بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده عالی رتبه آمریکا در مذاکرات روز شنبه کشورهای 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران شرکت می کند. خاویر سولانا گفت موفقیت مذاکرات روز شنبه با ایران را تضمین نمی کند، اما به سازنده بودن آن امیدوار است. و مبادله زندانیان اسرائیل و حزب الله لبنان انجام شد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه می شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ یعنی جایی که ما هستیم پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، پنج شنبه 27 تیر ماه 1387 خورشیدی برابر است با 17 ژوئیه 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک دیپلمات عالی رتبه این کشور در مذاکرات آینده خاویر سولانا با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران در سوئیس شرکت می‌کند. کاخ سفید طی یک چرخش مهم در دستگاه دیپلماسی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات روز شنبه در ژنو شرکت می‌کند. در این زمینه در ادامه همین بخش خبری جزئیات بیشتری را خواهید شنید. حزب الله لبنان در مقابل آزادی زندانیان و اجساد سربازان این گروه شبه نظامی در اسرائیل، اجساد دو سرباز اسرائیلی را به این کشور تحویل داد. این اقدام دو سال پس از جنگ 34 روزه تابستان 2006 میان اسرائیل و حزب الله صورت می‌گیرد. پس از آنکه حزب الله اجساد دو سرباز اسرائیلی را به این کشور تحویل داد، 5 زندانی لبنانی نیز از اسرائیل به حزب الله تحویل داده شدند. اسارت دو سرباز اسرائیلی مذکور از سوی حزب الله بهانه جنگ 34 روزه میان دو طرف بود. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت اجساد دو سرباز اسرائیلی شناسایی و هویت آنها اثبات شده و خانواده ها رسما از مرگ آنها مطلع شدند.
The identification process of the two soldiers, Goldvarsa and Regev, was completed.
یکی از شهروندان لبنانی که از سوی اسرائیل آزاد شده سمیر کانتار است که به خاطر قتل 3 نفر از جمله یک کودک در سال 1979 به حبس ابد محکوم شده بود. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در مراسم عمومی که به مناسبت مبادله زندانیان در جنوب بیروت برگزار شد شرکت کرد. حزب الله توافق با اسرائیل با میانجیگری سازمان ملل بر سر مبادله زندانیان را یک پیروزی قلمداد می‌کند. همزمان این توافق در اسرائیل موجب برخی اختلاف نظرها شده است. بن برنانک رئیس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه خطاب به کنگره این کشور گفت خطر ورشکستگی فنی می و فردی مک، دو بانک عظیم ارائه دهنده وام مسکن در آمریکا، را تهدید نمی‌کند. رئیس بانک مرکزی آمریکا سخنان خود را در کمیته خدمات مالی کنگره ایراد کرد. اظهارات آقای برنانک در حالی ایراد شد که کارشناسان می‌گویند وضعیت اقتصادی و مالی آمریکا در موقعیت مناسبی نیست. بانک مرکزی و وزارت خزانه داری آمریکا روز یکشنبه با پیشنهاد وام مادام العمر به این دو شرکت بزرگ وام مسکن تلاش کردند که آنها را از ورشکستگی نجات دهند. دولت جورج بوش از کنگره می‌خواهد شرایطی را فراهم کند که دولت بتواند سهام این دو شرکت را بخرد. عراق از امروز کنترل امور امنیتی استان دیوانیه در جنوب این کشور را بر عهده گرفت. این 10 استان عراق است که نیروهای ائتلاف کنترل امور امنیتی آن را به نیروهای عراقی می سپارند. موفق ربیعی مشاور شورای ملی امنیت عراق در مراسم امروز از رهبران محلی خواست تا با بهره گرفتن از بهبود اوضاع امنیتی اقتصاد این استان را سامان دهند. افغانستان میگوید تحقیقاتی را درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه پاکستان پسماند اتمی این کشور را در جنوب افغانستان دفن کرده آغاز کرده است. فاروق وردک یکی از اعضای کابینه افغانستان چند ماه پیش در مصاحبه‌ای با بی بی سی ادعا کرده بود که دولت افغانستان شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد پاکستان در دوران حکومت طالبان پسماند هسته‌ای این کشور را در استان‌های هلمند و قندهار افغانستان دفن کرده است. آقای تمدن.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب می شنوید. نگاه‌ها به ژنو دوخته می‌شود. انتظار برای روز شنبه. گفتگوهای اتمی ایران با نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حضور نماینده‌ای از واشنگتن برای نخستین بار در چنین گفتگوهایی. گفتگویی داریم در این باره با گری سیک، یکی از برجسته‌ترین کارشناسان مسائل ایران در دستگاه سیاست خارجی آمریکا. نگاهی به اسمس های شما در این باره و نمایش تازه ترین فیلم بتمن که از دو روز دیگر نمایش آن آغاز می شود، شوالیه سیاه. گزارش های دیگری هم داریم، از جمله مجله اقتصادی رادیو فردا که در 30 دقیقه دوم این برنامه شنونده آن خواهید بود. پس با ما همراه بمانید. در حالی که شاید بسیاری فکر می‌کردند روز شنبه پیش رو سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا باز هم مذاکراتی احتمالاً بی‌نتیجه را خواهند داشت، اعلام یک خبر توجه همه رسانه‌ها، کارشناسان و حتی بخش مهمی از افکار عمومی ایران و آمریکا را به این ملاقات روز شنبه در ژنو جلب کرد. این خبر که آمریکا هم نماینده‌ای عالی رتبه را به ژنو و برای حضور در این ملاقات به این شهر سوئیس می‌فرستد. کاخ سفید اعلام کرد ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا که برای حضور در مذاکرات هسته‌ای با ایران به ژنو می‌رود، فقط برای شنیدن پاسخ تهران در این مذاکرات حاضر خواهد شد و نه گفتگو و مذاکره با طرف ایرانی. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
کاخ سفید طی یک چرخش مهم در دستگاه دیپلماسی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اعلام کرد ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات روز شنبه در ژنو حضور خواهد یافت. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید ساعتی پیش گفت ایالات متحده خواستار حل دیپلماتیک این مسئله است.
We want to solve this issue diplomatically. We seek to do so. We are going to continue to work with our international partners in unison.
خانم پرینو گفت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران آمریکا همراه با متحدانش در جامعه بین الملل همکاری می کند. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که شرط اساسی برای آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. از سوی دیگر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اظهار امیدواری کرد که در جلسه روز شنبه آینده در ژنو با مسئولان ایرانی پاسخی سازنده و مثبت را از سوی مقام‌های ایرانی به بسته پیشنهادی غرب دریافت کند که کشورهای 5 به علاوه 1 حدود 1 ماه پیش آن را به ایران ارائه کردند.
I am going to meet with the Iranian leaders in Tehran. And I hope very much that we will get a constructive, positive answer.
آقای سولانا همچنین گفت نمیتواند موفقیت این مذاکرات را تضمین کند، اما به سازنده بودن آنها امیدوار است. همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای مذاکره بر سر بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد و در این حال هشدار داد که طرف‌های مذاکره باید به گفته او خطوط قرمز ایران را رعایت کنند.
ما خطوط قرمز مشخصی داریم. اگر طرف‌های مذاکره با احترام به ملت ایران، با احترام به شأن نظام جمهوری اسلامی، با رعایت این خطوط قرمز وارد مذاکره بشن، مسئولین کشور ما مذاکره می‌کنن.
گفتنی است که در مذاکره روز شنبه در ژنو سوئیس علاوه بر ویلیام برنز نماینده آمریکا، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا همراه آلمان و همچنین سعید جلیلی نماینده ایران شرکت خواهند داشت.
به دنبال انتشار خبر حضور ویلیام برنز دیپلمات برجسته وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران با نماینده اتحادیه اروپا در ژنو در روز شنبه پیش رو، نادر وکیلی گزارشگر ما در واشنگتن درباره این تحول گفتگویی کرده با گری سیک، کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک. گری سیک در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار این خبر تحولی غیرمنتظره بوده و یا اینکه آمریکا می‌خواهد با این کار چه پیامی به ایران بفرستد می‌گوید:
هر کس با دقت نگاه کند متوجه می شود هنگامی که آقای سولانا آخرین بسته پیشنهادی غرب را به ایران برد، این پیشنهاد در واقع امضای خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا را نیز در پای خود داشت.
The proposal was actually signed by Condoleezza Rice as well as by high representatives of all of the other countries involved.
این خیلی روشن است که آمریکا فعالانه در شکل دادن این بسته پیشنهادی نقش داشته است. گری سیک، پژوهشگر دانشگاه کلمبیا و کارشناس امور ایران گفت آقای سولانا به هنگام اقامتش در تهران شفاهن به پیشنهاد جدیدی اشاره کرده بود که به توقف برای توقف شهرت پیدا کرده است و به آن معنی است که از یک سو ایران غنی‌سازی بیشتر را متوقف کند و از سوی دیگر آمریکا هم تحریم‌های بیشتر را. این کارشناس ایران افزود ایران هم به نظر من منتظر شنیدن چنین پیشنهادی بود. بنابراین به نظر من آمریکا سیاست خودش را در برابر ایران در دو سال گذشته تغییر اساسی داده و گرچه شعارها در این حال تند و تیز باقی مانده و از جمله بارها و بارها سخن از اینکه همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است، ولی نشانه‌های دیگری نیز وجود داشت که اوضاع دارد به سوی دیگری حرکت می‌کند. But there have been a lot of other indicators that things are going a somewhat different direction. آقای سیک در این حال گفت ولی این تحول جدید به آن معنا نیست که بحران تمام و همه چیز حل شده. در واقع مشکل همچنان ادامه خواهد یافت. و یفسود فکر نمی کنم فعال شدن آمریکا در تلاش‌های دیپلماتیک باید باعث حیرت و یا تعجب شود. گری سیک با اشاره به این موضوع که خانم رایس همین چندی پیش صحبت از باز کردن یک دفتر حافظ منافع با دیپلمات‌های آمریکایی در تهران کرد، گفت این خود می‌تواند نخستین گام برای روابط دیپلماتیک باشد. آقای سیک افزود به نظر وی آمریکا به طور بسیار آهسته‌ای به سوی روابطی با ایران می‌رود که قطعاً یک رشته از مذاکرات جدی را در پی خواهد داشت.
Very slowly moving toward a relationship with Iran that would involve serious negotiations.
از گری سیک می‌پرسم چرا حالا که دوره دولت بوش دیگر تقریباً به سر رسیده و از عمر سیاسیش فقط چند ماه باقی مانده، اکنون به فکر بهبودی روابط آمریکا و ایران افتاده است. وی در پاسخ این پرسش گفت دولت بوش در مورد مشکلات عرب و اسرائیل، کره شمالی و چند مورد دیگر بین‌المللی نیز تلاش بسیار کرد تا در واقع روند سیاست‌های ناکام و ناموفق خود را معکوس کند. و راه حل‌های سیاسی را جایگزین سیاست زور و فشار کند. گری سیک افزود گرچه شعارها همچنان تند باقی ماندند، ولی اگر به جای گفتار به رفتار دولت بوش نگاه شود، من بدون تردید میگویم سیاست آمریکا در دو سال اخیر دچار تغییر و تحول مهمی شده است. پرسش دیگرم از آقای سیک در مورد پیشنهاد شفاهی آمریکا که به توسط هاویر سولانا به تهران داده شده این بود که این پیشنهاد آیا اساساً نادیده گرفتن پیش شرط آمریکا برای انجام مذاکرات تهران واشنگتن نیست؟ آقای سیک گفت
I think that's exactly what has happened. That not that the US has formally changed its position, but the United States has associated it.
بله، در واقع این همان چیزی است که اتفاق افتاده و نه تنها آمریکا موضع خود را تغییر داده، بلکه واشنگتن با این پیشنهاد شفاهی روند و جهت کاملا متفاوتی را اتخاذ کرده است. از گری سیک می‌پرسم پس با این وجود حمله نظامی در کار نخواهد بود؟ آقای سیک در پاسخ گفت
Several years that I thought there was almost no chance of a military confrontation, I continue to believe that.
او همیشه بر این باور بوده است که امکان حمله نظامی آمریکا به ایران وجود نداشته و هنوز هم بر این باور است.
گفتگویی بود با گری سیک، استاد دانشگاه. یادآوری می‌کنم که آقای گری سیک 73 ساله است اکنون و در دوران ریاست جمهوری جرالد فورد، جیمی کارتر و رونالد ریگان، یعنی سه تن از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، در همزمان در شورای امنیت ملی آمریکا کار می‌کرده و سالها در دانشگاه کلمبیا نیز به تدریس پرداخته و صاحب تألیفاتی در زمینه مسائل ایران است. شما می توانید در ارتباط با آنچه از رادیو فردا می شنوید یا آنچه در ایران می گذرد نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میان بگذارید. از جمله یکی از این راه ها ارسال اسمس یا پیامک هست به شماره 00420-603-87-41-50. از جمله در ارتباط با موضوع موضوع در واقع حضور ویلیام برز، دیپلمات برجسته وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران با نماینده اتحادیه اروپا در ژنو در روز شنبه پیش رو، شماری از شنوندگان رادیو فردا برای ما اس ام اس یا پیامک فرستادند. از جمله عباس از کرمان برای ما در پیامک خود می نویسد: امیدوارم مذاکره بین آمریکا و ایران باعث کاهش قیمت اجناس شود. امیر از نیشابور می نویسد: آمریکا هیچ کاری نمی کند. شنونده‌ای بدون ذکر نامش می نویسد: امیدوارم ایران و آمریکا به تفاهم نرسند، چون ملت ایران از این رژیم خسته شده و توافق دو طرف یعنی ماندگار شدن رژیم. شنونده‌ای به نام محمد می نویسد: خدا کنه مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک و بدون اینکه خونی ریخته بشه حل بشه، اما اگر جنگی شروع بشه مطمئن باشید کسانی که شناسنامه ایرانی دارند از کشورشان دفاع خواهند کرد، هرچند اگر با سران دولت مشکل داشته باشند. شنونده‌ای به نام شکور از بادقیس افغانستان برای ما اسمس زد و نوشت: مردم ایران از نعمت خداوند ناسپاس هستند. اگر من مانند شما رئیس جمهوری آزاده و شجاع مثل احمدی نژاد داشتم، به خداوند قسم که جان خیش را فدای رژیم پاکش می کردم. اما شنونده دیگری احتمالاً از دبی برای ما اسمس زده و نوشته: قبلاً عاشق میهن و ایرانی بودنم بودم، اما دکتر احمدی نژاد مرا از دین و کشورم بیزار کرد. اسمس های دیگری هم در این ارتباط به ما رسیده که در بخش های خبری بعدی رادیو فردا به اطلاعتان خواهم رساند یا در ادامه همین مجله نیمه شب. اما همچنان در ارتباط با مذاکرات اتمی ایران و نماینده اتحادیه اروپا در روز شنبه که با حضور معاون وزارت خارجه آمریکا برگزار خواهد شد، حضور ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در ملاقات روز شنبه سعید جلیلی و خاویر سولانا نه به قصد مذاکره بلکه فقط برای شنیدن مواضع و گفتگوهای جاری اعلام شده است. ساعتی پیش در گفتگویی که با پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران داشتم و اکنون وی در لندن به سر می‌برد، از او پرسیدم معنای حضور یک دیپلمات آمریکایی در چنین جلسه‌ای نه برای مذاکره بلکه فقط برای شنیدن مواضع ایران چه می‌تواند باشد. پیروز مجتهدزاده:
من فکر میکنم که معنیش این هست که اروپا سرانجام موفق شد ایده بسیار مهم رو که چند سالی بود که مطرح شده بود، و اونم این است که ایالات متحده آمریکا باید به این مذاکرات بپیوندد. و ایالات متحده آمریکا اگر واقعا میخواهد که مسئله بحران هسته‌ای ایران حل بشود، باید مستقیما با خود ایرانی ها رو در رو قرار بگیره. من فکر میکنم که این اولین گام هست. هرچه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این زمینه اعلام کرده باشد، قطعا به این معنی هست که در این مرحله وضع به اون صورتی است که تعریف میکنن، که او در خود مذاکره شرکت نخواهد کرد و فقط میخواهد شنونده باشد. ولی ما میدونیم که این یک آغاز است، چون سرانجام در انتهای روز این ایالات متحده آمریکاست که باید تصمیم بگیرد با تحولات و قول و قرارهایی که گذاشته میشود میتواند اعتماد به دست بیاورد یا نه.
آقای مجتهدزاده، در شرایطی که مقامات ایرانی از جمله خود آیت الله خامنه ای یا حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تاکیدشون این بود که هیچ گونه پیش شرطی رو در مذاکرات هسته‌ای نمیپذیرن و همه میدونیم که مسئله پیش شرط همیشه برمیگرده به موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران، چشم‌انداز این جلسه روز شنبه با حضور معاون وزارت امور خارجه آمریکا در دیدار سولانا جلیلی چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که این بحث نپذیرفتن پیش شرط همچنان سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران هست. وضعیتی که ما باش سر و کار داریم این است که هر دو طرف مقابل خودشون رو قانع کردن که در مقابل تحول میتوانند تحول نشان بدهند. تحول البته در موضع گیری، در مقابل مقدار جلب اعتماد نسبت به همدیگر میتوانند در خطوط قرمز همدیگر، فقط یک طرف نیست، هر دو طرف این وضعیت رو دارند، در پیگیری خطوط قرمز یکدیگر آمادگی مانور رو داشته باشند. این مهمترین علامت مثبتی است که بنده میبینم که منجر میشود به این امیدواری های جدید در دور جدید مذاکرات با اروپا. من مطمئن هستم اون چیزهایی که مورد بحث هستند دو مورد هستند. یکی این است که احیانا پیشنهاد تشکیل کنسورسیوم سوخت هسته‌ای با مشارکت غرب، تشکیلش در داخل ایران ممکن است مورد توجه قرار گرفته باشد. مورد دوم این است که در مقابل کسب تضمین‌های لازم ایران بتواند در مورد خط قرمز اعلام شده خودش دست به مانورهای بزند. دست به این مانور زدن ها به معنی دست برداشتن از خط قرمز نیست، بلکه چگونه مسئله رو حل کردن هست. من این مورد دوم رو بیشتر واقعی میبینم.
آقای مشتاق‌زاده، طی روزهای اخیر ما لحن خیلی متفاوتی رو از جانب محمود احمدی نژاد شاهد بودیم که در رسانه‌های جهانی هم انعکاس یافت، مبنی بر اینکه اعلام آمادگی کرد برای مذاکره با همتای آمریکایی خودش. آیا فکر می‌کنید که فراتر از آن چیزهایی که ما می‌بینیم یا می‌شنویم در سطح رسانه‌ها، ارتباطاتی خیلی پنهانی یا ارسال پیغام‌های خیلی پنهانی هم بین طرفین ایران و آمریکا رخ داده؟
من فکر میکنم اینطور باشد. البته من فکر میکنم که اون چیزی که اتفاق افتاده است توسط اروپا و از طریق اروپا اتفاق افتاده است و دارد شکل میگیرد. به این دلیل که وزارت خارجه دو کشور در حال حاضر درگیر این بحث نیستن، به خصوص وزارت خارجه ایران که به کلی از حیز انتفاع خارجه در حال حاضر. این بحث من فکر میکنم که از طریق دستگاه مذاکره کننده ایرانی و خود احمدی نژاد با اتحادیه اروپا پیگیری میشود و اتحادیه اروپا رابطه‌های لازم رو با ایالات متحده آمریکا برقرار کرده است.
گفتگویی بود با دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران که اکنون در لندن به سر می‌برد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که درباره آنچه از این رادیو میشنوید یا آنچه در ایران میگذرد و شما احتمالاً درباره آن نظری دارید، میتوانید نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ضبط پیام خود بر روی دستگاه تلفن پیامگیر رادیو فردا به شماره 00420221124113 یا با ارسال ایمیل به آدرس info@radiofarda.com و شاید از همه اینها ساده تر ارسال پیامک با دستگاه تلفن موبایلتان باشد. شماره دستگاهی که پیامک شما یا اسمس شما را دریافت می کند این هست: 00420-603-8741-50. شنوندهی به نام ماشاءالله محمدی از شهرستان خمین برای ما اسمس زده و نوشته: من 13 ماه قبلن جنگیدم و هیچ منافعی و یا امتیازی نسبت به دیگران ندارم. بیکارم و مستأجر، ولی اگر دستی به کشورم تجاوز کند آن را قطع می کنم. ما مردان بدر و خیبریم. اگر راست می گویید و از دموکراسی دم می زنید این پیامک را بخوانید. آقای ماشاءالله محمدی از شهرستان خمین، دیدید که خواندیم. شنونده دیگری که نه اسمش رو نوشته و نه نوشته که از کدام شهر ایران است، برای ما در اسمس خود می نویسد: در کشور ما که برنج، چای و غیره گیر نمی آید، کی حوصله جنگ داره؟ مجله نیمه شب را پی می گیریم با گزارشی دیگر. 3 هفته پس از بازداشت دو برادر پزشک که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز در ایران فعال بودند، هنوز هیچ خبری از آنها در دست نیست. دکتر آرش علایی و دکتر کامیار علایی. مادر این دو پزشک در گفتگویی با رادیو فردا می گوید پسرانش هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. فرینه آسمی گزارش می دهد.
دکتر آرش و کامیار علایی، دو برادر که سالها در مورد پیشگیری از بیماری ایدز در ایران فعالیت می کردند، 3 تیر ماه توسط مقامهای امنیتی ایران بازداشت شدند. مادر این دو برادر در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت فرزندانش را تایید کرد و گفت هنوز هیچ کسی دلیل بازداشت آنها را نمی داند و محل نگهداری آنها نیز مشخص نیست. به گفته یه خانم علایی، این دو برادر تنها در حوزه پیشگیری از بیماری ایدز و اعتیاد فعالیت می‌کردند و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند.
ایران هم بارها تلویزیون صحبت کردن در مورد این مسئله و اون پسر من خالص همین صحبتشون رو ایدز و اعتیاد اینا بودن و در دنیا چیز جهانی داشتن و معروف بود، همه می‌شناسن که هیچ مسئله‌ای که ربطی با سیاسی و یا کار غیر از این کار رو داشته باشن نداشتن، فقط کارشون تحقیق و علمی و این چیزا بوده.
نیمی افزاید:
من اصلا خبر ازشون ندارم، الان نزدیک 3 روزه و هیچ خبری ازشون ندارم و هیچی هم به من نگفتن و هنوز هم من وکیل نمیتونم بگیرم تا تکلیفشون روشن بشه. والا من هیچ نمیدونم این مسئله چطور پیش اومد، هم یه دفعه اومدم تو مثلا اینا رو گرفتم، من دیگه نمیدونم چطور پیش اومد.
دکتر کامیار و آرش علایی پایه‌گذار برنامه جدید کلینیک‌های مثلثی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز و ویروس اچ‌آی‌وی هستند. سازمان بهداشت جهانی در تایید عملکرد آنها این کلینیک‌ها را نمونه قابل اجرایی برای خاورمیانه و شمال آفریقا توصیف کرده بود. کامیار و آرش علایی در ایران مؤسسه غیردولتی انستیتو پارس را بنیانگذاری کردند که به آموزش و درمان بیماران مبتلا به ایدز در ایران می‌پرداخت. خانم علایی در مورد شیوه بازداشت پسرانش می‌گوید:
الان تقریبا 22 روز هست. اول آرش رو گرفتم، شب نگران شدم، زنگ زد گفت من خونه دوستم هستم میام. تو با اینا اومدن دیگه کامیارم بردن. پسر کوچیکم که کامیار از تو خونه بردن. آرش که ایرانی اصلا هیچ مسئله نداشت، تو بیمارستان کار میکنه.
سال 2006 دکتر کامیار علایی رئیس اجرایی انستیتوی پارس در ایران به عنوان کارشناس سازمان بهداشت جهانی در خاورمیانه و آسیای میانه توانست با دریافت یک بودجه 16 میلیون دلاری طرح مقابله با بیماری ایدز و ویروس اچ‌آی‌وی را در منطقه به مرحله اجرا بگذارد. وی سال گذشته در دانشگاه هاروارد در آمریکا پروژه‌ای در رابطه با مقابله با بیماری ایدز در ایران به اتمام رسانده بود و تا پیش از سفر به ایران در اواخر ماه گذشته میلادی در دانشگاهی در آمریکا دوره دکترای بهداشت عمومی خود را می‌گذراند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره علت بازداشت این افراد و اتهام‌های آنها گزارشی منتشر نکردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از پایان این هفته در بسیاری از سینماهای جهان تازه‌ترین روایت و در واقع تازه‌ترین داستان بتمن به نمایش در می‌آید. The Dark Knight یا شوالیه سیاه. بیشتر بشنویم از فیروزه خطیبی، گزارشگر ما در لس آنجلس.
امروز 30 سال از آغاز نمایش اولین فیلم ساخته شده از روی کتاب‌های مصور فیلم سوپرمن با شرکت هنرپیشه فقید سینمای هالیوود کریستوفر ریوز می‌گذرد. با موفقیت این فیلم، رسم تازه‌ای از تبدیل قهرمانان خیالی کتاب‌های مصور به شخصیت‌های واقعی در زمینه وقایع تصوری اما قابل باور در سینمای هالیوود به وجود آمد که تازه‌ترین این آثار آخرین فیلم از سری فیلم‌های بتمن به نام سلحشور سیاه از روی کتاب مصوری به همین نام نوشته فرانک میلر است که از این آخر هفته در سینماهای سراسر جهان به نمایش در خواهد آمد. در دنیای زرق و برق‌های خیالی و مردان نقابدار در لباس‌های تنگ و چسبان زیبدار رنگارنگ که به سرعت برق و باد از سوی به سوی دیگر پرواز می‌کنند، فیلم تازه بتمن با حضور کارگردان موج تازه سینمای آمریکا، فیلمساز انگلیسی تبار کریستوفر نولن که می‌توان در آمریکایی بودن او را با آلفرد هیچکاک مقایسه کرد، رنگ تازه‌ای به خود گرفته است و توجه منتقدین و تماشاگران را از هم اکنون به کار این کارگردان که پیش از این بتمن آغاز می شود را نیز به درجات تازه‌ای از فیلمسازی تخیلی رسانده است جلب کرده است. فیلم بتمن سلحشور سیاه از همان شب گشایش به عنوان یک شاهکار در نوع سینمایی که یکی از بدعتگذاران آن استیون اسپیلبرگ بوده است شناخته شده است و کریستوفر نولن که برخی او را نابغه‌ای تازه در رده کارگردان‌های معروفی چون دیوید لینچ، وودی آلن، سپایک لی و برادران کوئن خواندند، در این فیلم با شیوهی ساده و ساختاری رویه‌ای به مسائل عمیق بشری می‌پردازد. این بار در تازه ترین اثر آقای نولن می توان علایق سرشار این کارگردان فیلم هایی چون یادآوری و بیخوابی را به خوبی در نمایش سیاهی های روح پلید جوکر که نقش او را هیث لجر هنرپیشه‌ای در گذشته سینما بازی کرده است تماشا کرد و اینکه چگونه این کارگردان با دقت و ظرافت خاص خود توانسته است موضوع اصلی این سه فیلم که همان پیروزی نیکی بر پلیدی هاست را به بهترین نحو به هم پیوند بزند. منتقد سینمایی نشریه نیوزویک فیلم تازه بتمن را روایتی از زندگی امروزی بشر به زبانی حماسی و سیاه خوانده است. با این حال بسیاری از دستندرکاران معتقدند ایفای نقش جوکر که احتمالاً یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های منفی تاریخ سینمای کتاب‌های مصور محسوب می‌شود توسط هیث لجر که در این فیلم در آخرین نقش سینمایی خود ظاهر می شود و در طول دوران فیلم برداری از بیخوابی و ناراحتی های روانی رنج می برده، ممکن است تبدیل به نقطه اصلی تمرکز و توجه تماشاگران شود و در این میان اهمیت فیلم به عنوان یک اثر سینمایی قابل توجه نادیده گرفته شود.
Will you be wanting the back putter?
Middle of the day, Alfred?
Not very subtle.
The Lamborghini, then.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 27 تیر ماه است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در واقع بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. در این بخش از جمله مجله اقتصادی ما را خواهید شنید، اما تا پیش از آن نگاهی دیگر بار داریم به چند خبر با مریم منظوری.
با سلام. حزب الله لبنان در مقابل آزادی زندانیان و اجساد سربازان این گروه شبه نظامی توسط اسرائیل، اجساد دو سرباز اسرائیلی را به این کشور تحویل داد. این اقدام دو سال پس از جنگ 34 روزه تابستان 2006 میان دو طرف صورت می‌گیرد. پس از آنکه حزب الله اجساد دو سرباز اسرائیلی را به این کشور تحویل داد، 5 زندانی لبنانی نیز از اسرائیل به حزب الله تحویل داده شدند. اسارت دو سرباز اسرائیلی مذکور از سوی حزب الله بهانه جنگ 34 روزه دو سال پیش بود. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک دیپلمات عالی رتبه این کشور در مذاکرات آینده خاویر سولانا، نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران در سوئیس شرکت می‌کند. کاخ سفید طی یک چرخش مهم در دستگاه دیپلماسی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، در مذاکرات روز شنبه در ژنو شرکت می‌کند. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، ساعتی پیش گفت ایالات متحده خواستار حل دیپلماتیک این مسئله است. به گفته ای مسئولان محلی، انفجار یک بمب درون اتومبیل در تل عفر در شمال عراق دست کم 12 تن را به کشتن داد. خبرگزاری رویترز به نقل از ژنرال خلیل عبدالستار، یک سخنگوی فرمانداری استان نینوا، تعداد این قربانیان را تایید کرده است. تمامی کشته شدگان مردم غیر نظامی بودند. این انفجار همچنین 30 مجروح نیز بر جای گذاشت. و فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، قصد دارد در مناقشات ابخاز میانجیگری کند. این خبر را سخنگوی آقای شتاینمایر اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه با دیدار از تفلیس، پایتخت گرجستان، سفر خود را به این منطقه آغاز می‌کند.
با سپاس از مریم منظوری که نگاهی داشت به چند خبر مهم تا این لحظه. اما در اینجا فریدون شیبانی با نگاهی به چند خبر ورزشی.
در پی اعلام شکایت فدراسیون فوتبال ایران از باشگاه چارتون انگلیس به دلیل لغو بازی تدارکاتی با تیم ملی ایران در اردوی اسپانیا، خبرگزاری فرانسه از زبان سخنگوی این باشگاه انگلیسی اعلام کرد که بین باشگاه چارتون و فدراسیون فوتبال ایران قراردادی بسته نشده است که فدراسیون فوتبال ایران بتواند شکایت کند. این سخنگو به خبرگزاری یاد شده گفت دلیل لغو مسابقه منطقی بود و هر ادعایی مبنی بر فشار دولت انگلیس و آزمایش موشکی ایران بی‌پایه و اساس است. در رقابت‌های قهرمانی هندبال نوجوانان آسیا که در اردن انجام می‌شود، تیم نوجوانان ایران با پیروزی 39 بر 32 بر عربستان به مرحله نیمه پایانی راه یافت. ایران پیش از این بازی بر تیم‌های بحرین و ژاپن نیز پیروز شده بود. مسابقه نیمه پایانی روز جمعه انجام می شود که حریف ایران کره جنوبی و یا کویت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رونالدینیو، ستاره فوتبال برزیل، سرانجام با قراردادی 18 میلیون یورویی به تیم آس میلان ایتالیا پیوست و انتقال او به تیم منچستر سیتی منتفی شد. در سال 2003 باشگاه بارسلونا در رقابت با باشگاه منچستر یونایتد رونالدینیو را با قرارداد 28 میلیون یورویی از تیم پاریس سن ژرمن فرانسه به تیم بزرگ اسپانیایی آورد. اسپانیا نیز به دنبال قهرمانی در فوتبال 2008 اروپا، ویسنت دل بوسکه را جانشین لوئیس آراگونز سرمربی تیم ملی اسپانیا کرد. آراگونز بعد از موفقیت بزرگش رهبری تیم فنرباغچه ترکیه را پذیرفت. دل بوسکه سالها سرمربیگری تیم رئال مادرید اسپانیا را به عهده داشت.
از فریدون شیبانی به فریدون زرنگار با مجله اقتصادیش در اینجا برنامه ویژه اقتصادی رادیو فردا را میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی با سلام و عصر بخیر به شما
در مجله اقتصادی این هفته برایتان خبرها و گزارش‌های شنیدنی درباره اوضاع اقتصادی در ایران و جهان گرد آورده‌ایم. از جمله
سخنرانی تلویزیونی محمود احمدی نژاد درباره سیاست‌های اقتصادی دولت،
مروری می‌کنیم بر گفته‌های رئیس جمهوری،
آیا تورم آنچنان که رئیس جمهور میگوید از خارج به ایران وارد میشود؟
ارتباط نرخ تورم جهانی با تورم در ایران؟
با ورشکستگی یک بانک بزرگ در امریکا، بحران مسکن در این کشور وارد دوره تازه‌ای میشود؟
تحلیل یک کارشناس را در این باره میشنوید.
قیمت زمین در 15 سال گذشته در ایران حدود 40 برابر شده است.
این را وزارت مسکن جمهوری اسلامی میگوید.
گازپروم جای توتال را پر میکنه.
خبر خوبی است یا بد؟ گفتگویی داریم در این باره.
دیگر خبرهای جالب اقتصادی و نگاهی به رویدادهای بورس تهران پایان بخش مجله اقتصادی این هفته ما خواهد بود.
شنوندگان عزیز، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه بر روی طرح جراحی اقتصادی خود تأکید کرد و گفت این طرح اگر حتی یک روز هم به عمر دولت نهم مانده باشد انجام می شود. رئیس جمهوری بار دیگر بر وارداتی بودن میزان تورم به ایران تأکید کرد و گفت اثرات تغییرات قیمت در سطح جهان مستقیما به اقتصاد منتقل می شود. در این میان و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار تازه‌ترین گزارش خود درباره اوضاع اقتصادی ایران، تورم را اصلی‌ترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران می‌خواند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی تورم را مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران می‌داند که پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری، در مراسم تودیع داوود دانش جعفری، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، و در واکنش به اظهارات او تصریح کرده بود که تورم هزینه است که دولت برای کاهش بیکاری متحمل شده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس پایبند نبودن دولت به برنامه‌های 5 ساله توسعه را یکی از عمده‌ترین دلیل تورم در ایران می‌داند. برای بررسی وضع تورم در ایران، پای صحبت آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس نشسته ایم. با گفتن روز بخیر به آقای خاوند. آقای خاوند، درباره وضع تورم و اظهارات رئیس جمهوری درباره تورم و گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس داده چی میشه گفت؟
ببینین، گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس داده در مورد اینکه تورم مهمترین چالش اقتصاد ایرانه، این رو میشه بهش اضافه کرد که در حال حاضر حتی مهمترین چالش اقتصاد جهانی هم به نوعی هست. منتها در ایران ریشه اصلی تورم سیاست‌های داخلی هست که طی چند سال گذشته و حتی از طی مدت طولانی اتخاذ شده و طی چند سال گذشته در دوره آقای احمدی نژاد تشدید شده. یعنی تزریق انبوه دلارهای نفتی در شریانهای اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی که این افزایش نقدینگی تورم ایران رو در ردیف 4، 5، 6 به هر حال در ردیف‌های اول نرخ تورم در دنیا قرار داده. یعنی چیزی که بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی تورم نقطه به نقطه از خرداد 86 تا خرداد 87 چیزی بالای 25% که البته نرخ غیر رسمیش حتی از اینم بالاتره. تورم در دنیا در حال حاضر به هیچ وجه به این حد نمیرسه. در منطقه یورو چیزی از حدود 4%، در انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ژاپن در همین حد، حتی در ژاپن خیلی کمتره. البته به تازگی در هند افزایش پیدا کرده، مثلا چیزی حدود 12%، در چین چیزی حدود 8-9%. بنابراین تورم ایران یک تورم استثنایی است که همونطور که عرض کردم ریشه در عوامل داخلی داره. نکته‌ای رو که میشه برایش تاکید کرد اینه که از طرف دیگه آقای احمدی نژاد حق داره که میگوید تورم وارداتی هم هست. بله، تورم جهانی به نوعی بر تورم ایران تأثیر میگذارد، چون که به هر حال قیمت‌های جهانی بالا میره. مثلا فرض بفرمایید ایران وارد کننده انبوه کالا از چین هست و به تازگی دستمزدها در چین افزایش پیدا کرده، نرخ تورم در چین بالا رفته، تورم چین منتقل میشه به ایران. همونطور به دلیل افزایش مواد سوختی در جهان نرخ تورم بالا رفته، این تورم هم به ایران منتقل میشه. و از طرف دیگه مسئله تحریم ها رو هم باید در نظر گرفت، چون که تحریم ها هزینه حمل و نقل، هزینه بیمه و هزینه معاملات بانکی رو برای وارد کنندگان ایرانی بالا برده و همین هم به نوعی بر نرخ تورم در ایران تأثیر میگذارد. ولی همونطور که عرض کردم ریشه اصلی تورم در ایران سیاست های داخلی کشور هست.
قبول وجود تورم رو بایستی قاعدتا به فال نیک بگیریم، چون تا به حال مقام های دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیس جمهوری به نحوی وجود تورم رو نفی میکردند.
دقیقاً، یعنی قبلا آقای احمدی نژاد و مشاوران اقتصادی نزدیک ایشون حتی ارتباط بین نقدینگی و تورم رو نفی میکردند و معتقد بودند که بیکاری بر تورم برتری داره. منتها در این زمینه علم اقتصاد که به نوعی در حال حاضر در مورد مسئله تورم جنبه جهان شمول داره میگوید که بین بیکاری و تورم هم رابطه نزدیک وجود داره و اگر کشوری بخواهد در مبارزه با بیکاری به نتایج مثبت برسه باید در درجه اول تورم رو مهار کنه. این سیاستی است که در کشورهای پیشرفته و کشورهای پویای در حال توسعه اجرا میشه و اگر آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشون هم به این نتیجه رسیده بودن این رو البته باید همونطور که شما میگین به فال نیک کرد.
یکی دیگر از خبرهای مهم اقتصادی هفته این بود که شرکت روسی گازپروم احتمالاً جای توتال را در ایران میگیرد. ایران و روسیه روز یک شنبه یک توافقنامه دو جانبه همکاری های نفتی و گازی را امضا کردند. توسعه میدان های نفتی و گازی در ایران و روسیه، تشکیل شرکت مشترک برای اجرای پروژه در ایران و روسیه یا دیگر کشورهای ثالث، توسعه میدان نفتی پارس جنوبی، همکاری در رابطه با انتقال نفت خام دریای خزر به دریای عمان و ساخت یک پالایشگاه در شمال کشور از جمله بندهای این توافقنامه است. از آقای خاوند میپرسم پیامدهای جایگزینی توتال به وسیله گازپروم برای صنعت نفت و گاز ایران چه میتواند باشد.
قراردادی که ایران یا تفاهمنامه‌ای که بین ایران و گازپروم امضا شده به خودی خود چیزی بدی نیست. یک کشوری مثل ایران با این همه ذخایر نفتی و گازی طبعاً باید با شرکت‌های آمریکایی، با شرکت‌های اروپایی، ژاپنی، چینی، روسی و غیره روابط نزدیک داشته باشه و همه اینها رو بکشاند به عرصه رقابت برای بهره برداری از منابع نفت و گاز ایران. منتها مسئله مهمی که به نظر من خبر بدی هست برای ایران اینه که ما شاهد خروج یک شرکت عظیم نفتی بین‌المللی هستیم مثل توتال که در گذشته نچندان دور نقش بسیار مهمی ایفا کرد در دوره جمهوری اسلامی در زمینه بهره برداری از منابع نفت و گاز ایران و شرکت توتال خودش رو از بهره برداری از منابع گازی پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی دنیا است و بین ایران و قطر مشترکه کنار میکشه.
ایران که نمیخواست توتال از ایران خارج شه، این توتال است که زیر فشارهای سیاسی تصمیم به این کار گرفته.
دقیقاً آقای زرنگار، توتال هم نمیخواست از ایران بره. برای توتال به عنوان یک شرکت عظیم بین‌المللی خروج از ایران خبر بسیار بسیار بدی است و من تا اونجایی که اطلاع دارم میتونم بگم که توتال مدت‌ها تلاش کرد از طریق محافل اروپایی و همینطور از طریق محافل سیاسی فرانسوی اونها رو قانع بکنه که به هر حال حضورش در ایران بهتر از خروجش هست و سیاستی رو در پیش گرفت که اون رو میشه از این ستون به آن ستون فرج است تعبیر کرد. آقای دو مغزوغی رئیس توتال بارها تلاش کرد که مانع از این بشه که به اصطلاح روابطش با ایران به حالت انجماد در بیاد منتها در حال حاضر سیاست فرانسه در پیوند نزدیک با سیاست بسیار دیگر از قدرت‌های بزرگ اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده آمریکا در راستای اعمال تحریم‌های هرچه بیشتر بر ایرانه و اگر توتال به این مرحله رسیده این هست که اعمال فشارهای سیاسی به خصوص همونطور که عرض کردم از طرف دولت سارکوزی و از طرف شخص برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه بر شرکت توتال سیاست زیاد بوده. ببینید یه مسئله رو که باید در نظر گرفت اینه که کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا به هیچ وجه نمیخواهد که از لحاظ گاز و مصرف گازی زیر نفوذ دولت روسیه و گازپروم در بیاد که گازپروم در اروپا و در دنیا به عنوان اهرم اقتصادی روسیه شناخته شده و گازپروم نفوذش روز به روز در اروپا افزایش پیدا میکنه. اروپایی ها آرزو میکنند که برای این که مقابله بتونن بکنن با انحصار گازپروم بر اروپا به ایران مراجعه بکنن و از گاز ایران به نوعی استفاده کنن.
ولی خب عملا سیاست دیگری رو در پیش میگیرن.
علتش همون وضعیت پرونده هسته‌ایه. یعنی در اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدن که به رغم اهمیت عظیم اقتصادی ایران پرونده هسته‌ای و مسائل امنیتی به قدر شدیده که این مسائل زیر سایه قرار میده منافع انرژتیک اتحادیه اروپا را حتی در دراز مدت.
خب حالا چه زیانی داره برای ایران اگه گازپروم به جای شرکت‌های نفتی غربی در صنعت نفت و گاز ایران فعال بشه؟
زیانش این هست که ایران از نظر معامله و صدور گاز به جهان به نوعی تابع نفوذ روسیه میشه. یعنی روسیه هست که تصمیم میگیره که تا اونجایی که بخواد ایران گاز صادر بکنه یا نکنه. ببینید از لحاظ گاز، از لحاظ منابع گازی ایران رقیب روسیه هست و تردیدی نیست که گازپروم در مورد منابع گازی ایران و امکان حضور این منابع در بازارهای بین‌المللی به سود منافع روسیه عمل میکنه تا به سود منافع ایران. در حال حاضر با توجه به عقب نشینی بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از جمله توتال، ایران مجبوره که به گازپروم مراجعه کنه و حتی مجبوره به شرکت‌های دست دوم و حتی دست سوم آسیایی، مثلا شرکت‌های اندونزیایی یا ویتنامی مراجعه بکنه.
با سپاس از آقای فریدون خاوند در پاریس.
متشکرم آقای زندگان.
افزایش قیمت مسکن و اجاره بها که در ماه‌های گذشته باعث نگرانی بسیاری از مستاجرین شده بود، اکنون رسماً تایید می‌شود. برابر گزارش وزارت مسکن، قیمت زمین، مسکن و اجاره بها در نیمه اول سال 86 در تهران به ترتیب 125، 85 و 36 درصد افزایش داشته است. این گزارش از این افزایش قیمت به عنوان جهشی از نظر تاریخی بی سابقه نام می‌برد، در حالی که قیمت زمین و مسکن در سال 85 به استناد گزارش وزارت مسکن حدود 30 درصد افزایش یافته بود. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، متوسط قیمت 1 متر مربع زمین معامله شده در سال 85 در تهران 849 هزار تومان بود، اما در بهار سال 86 به 1 میلیون و 650 هزار تومان رسید و در تابستان همان سال باز هم بالا رفت و به 1 میلیون و 679 هزار تومان رسید که افزایشی حدوداً 130 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بود. تحلیل شاخص قیمت مسکن هم که وزارت مسکن و شهرسازی آن را تهیه کرده است نشان می‌دهد طی 15 سال گذشته متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان کلنگی در تهران حدوداً 39 برابر و قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی 29 برابر شده است.
اما خانم کریمی، در حالی که داد ایرانی‌ها از افزایش بهای مسکن بالاست، در گوشه دیگر از جهان و در مهمترین اقتصاد دنیا یعنی اقتصاد آمریکا کاهش بهای مسکن باعث نگرانی‌های شدیدی شده است. به ویژه اون که در هفته‌ای که گذشت یک بانک مهم وام‌دهنده مسکن با بستن درهای خود عملاً اعلام ورشکستگی کرد و دو مؤسسه مالی وام‌دهنده مهم هم با بحران مالی شدید روبرو شدند. درباره بحران مسکن و پیامدهای اقتصادی آن پای صحبت دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت ایسترن در بوستون نشستم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
به نظر میرسه که تلاطم شدیدی در بازار مسکن و سیستم پولی و اعتباراتی آمریکا آغاز شده است که بسیاری از کارشناسان از اون به عنوان نوک کوهی یاد میکنن که هنوز بزرگی اون تمام و کمال دیده نمیشه. چی واقعا میگذره در بخش مسکن آمریکا؟
قیمت مسکن پایین اومده و یکی از نتایج این ورشکست شدن بانک اینگیمک در کالیفرنیا بوده که با 19 میلیارد دلار سپرده و به سرمایه تخصصش این بوده که به افرادی که کم درآمد بودن وام میدادیم. حسابشون هم این بوده که همون موقعی که قیمت مسکنی که براش وام میدن از قیمت وام بالاتر باشه مشکلی ندارن، برای اینکه به هر حال اگر هم حتی طرف نتونه وامو پرداخت کنه خود اون مسکن قیمت مناسبی داره. با پایین اومدن قیمت مسکن این حساب ناجور در اومده و این بانک دچار مشکل شد. در نتیجه طبق مقررات دولت این رو در اختیار گرفته و مسئله‌ای برای سپرده گذاران نیست، برای اینکه سپرده ها تا 100,000 دلار و سپرده های بازنشستگی تا 250,000 دلار در آمریکا بیمه است.
به چه دلیل دولت تعهدات این بانک ها رو بر عهده میگیره؟ برای که در حال اگه این بانک ها خصوصی باشن دولت اینجا چه کار میکنه؟
دولت از سالهای 1940 یک مقرراتی هست که بانک ها همون موقعی که سپرده میگیرن علاوه بر یه مقدارش که باید در بانک مرکزی آمریکا ودیعه بگذارن، سپرده های سپرده گذاران رو هم باید بیمه بکنن و یک شرکتی هست به اسم FDIC و از قبل مشخصه که اگر بانکی ورشکست بشه دولت و این شرکت وارد عمل میشن و مانع میشن که مشکلی برای سپرده گذاران ایجاد بشه. این برمیگرده به سالهای بحران بزرگ 1930 که این ترتیب داده شد برای اینکه مشکل بانکداری حل بشه، یعنی از اون یهو نریزن توی بانک ها بخوان پولشون رو بکشن بیرون. دو تا شرکت بزرگ هستن در آمریکا، یکیشون به اسم فنی مه، این در سال 1938 ایجاد شد و یه شرکت دولتی بود، ولی از 1968 این شرکت شرکت خصوصی شد و کار این است که وقتی که یک بانکی وام مسکن بده این وام مسکن رو یا تضمین بکنه و به دیگران بفروشه یا خودش نگه داره. در 1970 هم یه شرکت دیگه به اسم فردی مک ایجاد شد با همین ترتیب و این دو تا شرکت با وجودی که خصوصی هستن مورد پشتیبانی دولت آمریکا هستن و میتونن مثلا از خزانه داری وام بگیرن. اینها دچار مشکل شدن چون اینها مقدار وامی که در دستشونه 5,000 میلیارد دلار، یعنی نصف تمام وام های مسکن در آمریکا است. دولت به کمک اینها اومد، بهشون اجازه داده که از بانک مرکزی وام بگیرن و قرار حتی که اگر لازم باشه وزارت خزانه داری آمریکا سهام این شرکت ها رو مقدار زیادی بخره.
در اینجا همین سوال پیش میاد که در حال در یک سرمایه‌داری از نوع آمریکا هم دولت چندان بدون عمل نمیمونه بلکه دخالت میکنه.
ببینید در مورد اقتصاد یا اقتصاد بر اساس بازار، یعنی اصل بازار، دخالت دولت استثنایی است مثل اقتصاد آمریکا. اقتصاد آمریکا فرض فرمایید 75-80% خصوصی و بر اساس بازار، 20% هم دولته و در زمانهایی باید دولت دخالت کنه، بدون این امکان. یه اقتصادی مثل اقتصاد ایرانه که 85% دولتی است و فرض بفرمایید 15% هم دست به اصطلاح بخش خصوصی. داستانی اقتصاد داستانی نیستش که دولت دخالت بکنه یا نکنه، داستانی است که چقدر دخالت بکنه.
با توجه به حجم در واقع ضرری که این دو بانک کردند، پیامد این ورشکستگی برای اقتصاد آمریکا در کل و به ویژه بخش مالی و بانکیش چه خواهد بود؟
در مورد فنی مهی و فردی مک اینا ورشکست نشدن و بعض مالیشون مسئله نیست، مسئله امکان این است که همچنان به کارشون ادامه داده بشه. در مورد بانک کالیفرنیای ایندی مک مسئله این است که کسانی سهامش بانک رو خریدن البته متضرر شدن، یعنی سرمایه گذاران رو دولت حمایت نکرده، وام گیرنده و به حساب سپرده گذار رو سعی کرده حفظ کنه. اثرش روی اقتصاد آمریکا البته خطر این هست که سایر بانک‌های منطقه‌ای هم دچار همین مسئله ایندیمک بشه.
با توجه به تنیدگی سرمایه‌ها با هم دیگه، خب این میتونه تأثیرش این باشه که بانک‌های دیگه هم یکی پس از دیگری دچار مشکل بشن یا نه؟
خطرش هست، خطر این هستش که بعضی بانک‌های منطقه‌ای مثل همین ایندیمک اونها هم دچار ورشکستگی بشن. در مورد فردی مک و فنی مه البته این مسئله نیست، برای اینکه اینها الان دیگه مورد حمایت دولت هستن و اگر مشکلی ایجاد بشه برای خود دولته.
سرنوشت این وام گیرندگان چی میشه؟ در واقع اونها هم به نحوی در این قضیه خونشون رو از دست دادن.
وام گیرندگانی که خونشون از دست دادن عمدتاً کسانی بودند که بیش از حد تواناییشون وام گرفته بودند. بسیاری از مقررات و تصمیم‌های جدیدی که گرفته شده برای این است که وام گیرندگان رو حمایت کنه و یکی از اونام این است که این وام گیرندگان میتونن وامشون رو تبدیل بکنن به وام با نرخ بهره ثابت، وامی که دولت از میگرده بگیرن.
با سپاس از دکتر کامران دادخواه. روز شما بخیر آقای دادخواه در بوستون.
روز شما بخیر، خیلی ممنون.
پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان گذارید به وسیله پیامگیر SMS و یا ایمیل.
شماره ای که میتونید SMS هاتون را با اون بفرستید 2420-603-874-150 و شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-221-124-113. ایمیل ما هم هست اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد اینطور نوشته میشه EGHTESAD. وزارت دارایی سریلانکا در گزارش مالی نیمه اول سال 2008 میلادی خود میگوید ایران با دادن 450 میلیون دلار کمک به این کشور رتبه اول را میان کمک کنندگان به سریلانکا از آن خود کرده است. جمهوری اسلامی این کمک را برای ساختن نیروگاه آبی و پالایشگاه نفت در اختیار سریلانکا گذاشته است. پس از ایران، دانمارک، هند و بانک توسعه آسیا مهمترین کمک کنندگان به سریلانکا هستند. آیا زنگار این 450 میلیون دلار اگر توی خود ایران میموند چیکار میتونست بکنه؟ باهاش چند تا پالایشگاه نفت یا نیروگاه آبی میتونستیم بسازیم؟
خب البته ایران از این 450 میلیون دلار ها زیاد داره، یعنی اگه درآمدهای نفتی ایران رو حساب کنیم 50 60 میلیارد دلار در سال، این 450 مثلا 5% یا 4%. ولی خب معموله که در دنیا کشورهای مختلف به همدیگه کمک میکنن، وام میدن. منتها آیا این وام برای ایران درآمدی داره یا یک منافعی داره، اونش جای بحثه.
یعنی حتی در شرایطی که مردم در شهرهای مختلف ایران دچار بیبرقی هستن و قطع برق مداوم 5 ساعته دارن، آیا لازم ایران برای کشور دیگه‌ای بخواد نیروگاه آبی بسازه؟
عرض کردم این میشه در چارچوب استراتژی سیاست خارجی یک کشور حتی لازم بدونه که مثلا به یک کشور وام بده با اینکه در اون کشور یک سری نارسایی هم هست. اما جواب دادن دقیق به این مسئله احتیاج به بررسی همه جوانب قضیه داره.
مرسی.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که به تهران برویم و با دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، در باره رویدادهای مهم بورس در هفته که پشت سر می‌گذاریم بپرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر در تهران.
منم روز خوبی رو برای شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته و دوست داشتنی رادیو فردا آرزومندم.
از رویدادهای بورس در هفته جاری چی میشه گفت؟ چه وقایع مهمی قابل ذکر هست؟
در هفته جاری در بورس تهران سهام سیمانی ها مقداری بالا رفت. دلیل اون افزایش نرخ سیمان توسط دولت بود. هرچند تحلیلگران بر این باورن که رشد سهام سیمانی در هفته آتی متوقف خواهد شد. سهام فولادی ها شاهد نزول اونها بودیم، به دلیل اینکه در هفته ها و ماه های گذشته شاهد رشد شدید سهام این شرکت ها بودیم. بنابراین در ماه‌های آتی شاهد رشد قابل ملاحظه سهام فولادسازی نخواهیم بود. سهام شرکت کابل‌های مخابراتی شهید قندی نیز به دلیل احتمال برنده شدن اون در مناقصه 150 میلیون دلاری صادرات کابل‌های مخابراتی و فیبر نوری به سوریه، شاهد استقبال شدید سهامداران از این سهم بودیم و پیش بینی میشه که در هفته‌های آینده نیز استقبال و سرمایه‌گذاری روی این سهم گسترش بیشتری پیدا بکنه.
آقای احمدی، تأثیر تلاطم در بورس‌های جهان و افزایش بهای نفت، بحران مسکن در آمریکا، کاهش قیمت دلار بر روی بورس تهران چگونه بود در هفته جاری؟
طبیعتاً تلاطم بورس‌های جهان در هفته جاری باعث سقوط بورس تهران در هفته‌ای که داشتیم شد، به نحوی که در روزهای آغازین هفته جاری در بورس تهران شاهد نزول شاخص و نزول استقبال مردم از سرمایه گذاری در بورس بودیم، اما در روزهای پایانی هفته شاخص 70 واحد رشد کرد و به مرز 12913 واحد رسید.
چه پیش بینی می‌شود کرد از فعالیت‌های بورس در هفته آینده؟
هفته نسبتاً پر رونق رو در بورس تهران خواهیم داشت، هرچند تداوم این رونق شکننده بستگی زیادی به نتایج آتی مذاکرات سعید جلیلی و خاویر سولانا رئیس کمیسیون اتحادیه خارجی اروپا خواهد داشت.
آیا خبر مهمی از شرکت‌های مهم حاضر در بورس داشتیم این هفته؟
بله، دیروز سه‌شنبه مجمع عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی فارس وابسته به شرکت انگلیسی بریتیش اینداستریال پلاستیک برگزار شد که مجمع با درگیری، تنش و تشنج میان سهامداران جزء متضرر و ناراضی شرکت با مدیران و سهامداران عمده بدل شد.
علت این اختلافات چی بود در مجمع عمومی؟
علت اختلافات اینه که سهامداران جزء این شرکت که در فرایند خرید سهام شرکت صنایع شیمیایی فاس به شدت در طول سالهای اخیر زیان کردن، بر این اعتقاد هستند که سهامدار عمده انگلیسی این شرکت تعمدن با مخفی کردن سود و عدم شفافیت صورت‌های مالی باعث کاهش شدید سود شرکت شده تا بتونه سهام سهامداران جزء رو در قیمت‌های پایین برای خودش خریداری بکنه. خبر بعدی در مورد اقدام شرکت گروه صنعتی بوتان در انحلال شرکت کولر گازی ایران. سهامداران عمده بوتان اقدام به انحلال شرکت کولر گازی ایران که یک شرکت بورسی و سهامی عام است کردند و به هیچ یک از سهامداران جزء کولر گازی ایران نیز اطلاع ندادند و خسارتی هم به اونا پرداخت نکردند.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
روز شما بخیر، متشکرم.
خب خانم کریمی، این به پایان مجله رسیده ایم. با سپاس از شنوندگانی که ما را در این برنامه همراهی کردند.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وعده ما چهارشنبه آینده.
برنامه مجله اقتصادی رادیو فردا بود که شنیدیم با هم دیگر. بخش خبری این ساعت مجله نیمه شب ما رو به پایان است. تا لحظاتی دیگر مروری بر چند خبر مهم این ساعت را خواهید شنید. آرزو می‌کنم که اوقات خوبی در پیش داشته باشید. شب خوش. نیما تمدن.